صفحه 372 باز هم باید ثابت کنید که پدر و مادرش فوت شدند. باید روشن شود که این پسر از لحاظ قانونی یتیم است. ولی شما جواب طولانی را خواستید، من هم دارم برای شما توضیح می دهم. مشکل بعدیتان این است که هماهنگی با سرزمین مادری بچه لازم است. حالا این موضوع تحت بهترین شرایط هم دشوار است و به قول خودتان داریم از افغانستان حرف می زنیم. توی کابل سفارت آمریکا وجود ندارد. همین قضیه کارها را خیلی خیلی پیچیده تر می کند. تقریبا ناممکن می کند. گفتم یعنی می فرمایید توی خیابان ولش کنم؟ من همچین حرفی نزدم. گفتم بهش تجاوز کردند. به زنگوله های دور پایش فکر کردم. به سرمه چشم هایش. دهان آندرفز گفت متاسفم که این را می شنوم. طوری نگاهم می کرد انگار که داریم از آب و هوا صحبت می کنیم. ولی این موضوع اداره مهاجرت آمریکا را ملزم به صدور ویزا برای این آقا پسر نمی کند. چی دارید می گویید؟ می گویم اگر می خواهید کمک کنید به یک سازمان معتبر رفاهی پول بفرستید. داوطلب کمک به اردوگاه پناهندگان شوید. ولی در این برهه از زمان ما به تمام شهروندان آمریکا اکیداً توصیه می کنیم از تلاش برای پذیرفتن کودکان افغانی صرف نظر کنند. بلند شدم. به فارسی گفتم سهراب برویم. سهراب کنارم خزید. سرش را به باسنم تکیه داد. یاد عکس او و حسن افتادم که همین شکلی ایستاده بودند. آقای آندرز، می شود ازتان سوالی بپرسم؟ بفرمایید، شما بچه دارید؟ برای اولین بار پلک زد. دارید؟ سوال ساده است. ساکت بود. دست سهراب را گرفتم و گفتم فکر کنم داشته باشید. باید کسی را جای شما می گذاشتند که درک کند بچه خواستن یعنی چه. برگشتم که بروم. سهراب به دنبالم آمد. آندرفز گفت می شود من هم از شما سوالی بکنم؟ بفرما. به این بچه قول داده ای که با خودت ببریش؟ فرض کن دادم که چی؟ سرش را تکان داد. قول دادن به بچه ها کار خطرناکی است. آهی کشید و دوباره کشو میز را باز کرد. در حالی که کاغذهایش را زیر و رو می کرد گفت می خواهی دنبال این کار را بگیری؟ می خواهم دنبالش را بگیرم. یک کارت ویزیت به طرفم دراز کرد. پس به شما توصیه می کنم یک وکیل خوب در زمینه ی مهاجرت بگیرید. عمر فیصل اینجا در اسلام آباد کار می کند. می توانید بهش بگویید که من شما را فرستادم. کارت را ازش گرفتم. زیر لب گفتم متشکرم. گفت موفق باشی. وقتی داشتیم از اتاق بیرون می رفتیم برگشتم و نگاهی انداختم. آندرز توی مستطیلی از آفتاب ایستاده بود. فکرش جای دیگری بود و از پنجره به بیرون زل زده بود. دستهایش بوته گوجه فرنگی توی گلدان را به طرف نور خورشید می چرخاند و با مهربانی نوازشش می کرد. وقتی از کنار میز منشی رد شدیم او گفت مراقب باشید. گفتم رئیستان رفتار خوبی ندارد. انتظار داشتم نگاهی بیاندازد، مثلا سرش را تکان دهد و بگوید می دانم. همه همین را می گویند. در عوض صدایش را پایین آورد. طفلک ری، از وقتی دخترش فوت کرده دیگران آدم سابق نیست. ابرو بالا انداختم. یواش گفت خودکشی کرد. صفحه 375. توی تاکسی در راه برگشت به هتل، سهراب سرش را به پنجره تکیه داد و چشم دوخت به ساختمان‌هایی که از جلوی دید رد می‌شدند. به درخت‌های اوکالیپتوس. با حرم نفس‌هایش شیشه بخار می‌کرد. شفاف می‌شد، دوباره بخار می‌کرد. منتظر بودم در مورد آن ملاقات سوالی بپرسد، ولی نپرسید. پشت در بسته حمام آب باز بود. از روزی که توی هتل اتاق گرفته بودیم، سهراب هر شب قبل از خواب مدتی طولانی حمام می‌کرد. توی کابل آب لوله کشی هم مثل پدرها کمیاب بود. حالا سهراب هر شب یک ساعتی را توی حمام می‌گذراند. می‌رفت توی آب کفالود، خودش را می‌سابید و می‌شست. روی لبه تخت نشستم و به سریا تلفن کردم. به باریکه نوری که از زیر در حمام می‌آمد نگاهی انداختم. بالاخره احساس پاک شدن می‌کنی سهراب؟ حرف‌های ریموند آندرفز را برای سریا تعریف کردم. گفتم: حالا نظرت چیست؟ باید اینطور فکر کنیم که او اشتباه می کند. به من گفت که با چند تا مؤسسه فرزند خواندگی که در سراسر دنیا کارهای مربوط به پذیرش فرزند را انجام می دهند تماس گرفته. هنوز مؤسسه‌ای پیدا نکرده که با افغانستان کار کند، ولی باز هم دارد می گردد. پدر و مادرت خبر را شنیدند؟ چی گفتند؟ مادر برای ما خیلی خوشحال است. میدانی که چه احساسی نسبت به تو دارد امیر. در نظر او تو هیچ وقت کار اشتباهی نمی کنی. پدر هم خوب، طبق معمول خواندن افکارش کمی مشکل است. زیاد صحبت نمی کند. تو چی؟ خوشحالی؟ شنیدم که گوشی را از این دست به آن یکی دستش داد. به نظرم وجود ما برای برادرزاده‌ات خوب است، ولی شاید وجود آن پسر کوچولو هم برای ما خوب باشد. من هم همین را میگویم. میدانم خلبازی است، ولی یک دفعه دیدم توی این فکرم که چه قرمه ای را دوست دارد یا درس مورد علاقه‌اش توی مدرسه چیست. خودم را میبینم که دارم توی درس‌هایش کمکش میکنم. خندید. توی حمام آب بسته شد. صدای سهراب را از آن تو می شنیدم که توی وان جا به جا می شد و آب را به اطراف می پاشید. گفتم: کارت در آمده؟ اوه، داشت یادم می رفت. به کاکا شریف تلفن کردم. یادم آمد که شریف جان سر عقد ما از روی یک تکه کاغذ هتل شعری خواند. موقعی که من و سریا داشتیم به طرف سن می رفتیم و رو به دوربین های در حال عکس برداری لبخند می زدیم، پسرش قرآنی را بالای سرمان نگه داشته بود. چی گفت؟ گفت: خب دنبال کار ما را می گیرد. می خواهد به چند نفر از آدم های اداره مهاجرت زنگ بزند. گفتم: خبر خیلی خوبی است. دیگر برای اینکه سهراب را ببینی کاسه صبرم لبریز شده. گفت: من برای دیدن تو کاسه صبرم لبریز شده. لبخند زنان گوشی را گذاشتم. چند دقیقه بعد سهراب از حمام بیرون آمد. از ملاقات با ریموند آندرفز تا حالا 10-12 کلمه بیشتر حرف نزده بود و تلاش‌های من برای باز کردن سر صحبت فقط به تکان دادن سر یا جواب‌های تکسیلابی منتهی شده بود. رفت روی تخت و پتو را تا چانه بالا کشید. چند دقیقه بعد داشت خورخور می‌کرد. توی آینه بخار گرفته دایره‌ای پاک کردم و با یکی از ریش‌تراش‌های عهد بوقی هتل از آنهایی که باز می شد و تیغ تویش جا می گرفت، ریشم را تراشیدم. بعد حمام کردم. آنقدر آنجا دراز کشیدم تا آب داغ بخاردار سرد شد و پوستم چروک برداشت. همانجا دراز کشیدم و توی فکر رفتم. حیران شدم. خودم را به رویا سپردم. صفحه 377. عمر فیصل گوشتالو بود و سبزه، با گونه هایی که چال داشت و چشم های گرد سیاه و لبخند پرمهر با یکی دوتا دندان افتاده. موهای خاکستری کم پشتش را پشت سرش دم اسبی بسته بود. کت و شلوار مخمل کبریتی قهوه‌ای با آرنج تکه چرمی پوشیده بود و کیف پری به دست داشت. دسته کیف افتاده بود. بنابراین اون کیف را به سینه می چسباند. از آن آدم هایی بود که بیشتر جمله هایش را با خنده و عذرخواهی بی خودی شروع می کنند. مثل ببخشید، ساعت 5 آنجا هستم. خنده. وقتی بهش زنگ زدم، اصرار کرد که خودش به دیدن ما می آید. با انگلیسی بی عیب و نقصی بدون ذره‌ای لهجه گفت، ببخشید، تاکسی های این شهر عین کوسند، تا بوی خارجی به دماغشان می خورد، کرایه را سه برابر می گیرند. سراپا لبخند و عذرخواهی، نفس نفس زنان و عرق ریزان از در وارد شد. پیشانیش را با دستمالی پاک کرد و کیفش را گشود. در جستجوی دفترچه یادداشتی آن را گشت و به خاطر چند تا ورق کاغذ که روی تخت پخش و پلا شد عذرخواهی کرد. سهراب که چهار زانو روی تخت نشسته بود، یک چشمش به تلویزیون بی صدا بود و یک چشمش به وکیل دست پاچه. صبح به او گفته بودم که فیصل می آید و او سر جنبانده بود. آمد سوالی بکند، اما دوباره مشغول تماشای برنامه حیوانات سخنگو شد. فیصل در حالی که دفترچه قانون زرد رنگی را ورق می زد و باز می کرد گفت، این هم از این. امیدوارم بچه هایم از نظر سلیقه به مادرشان رفته باشند. ببخشید، احتمالاً خوش ندارید از وکیل آتیتان از این جور حرف ها بشنوید، ها؟ خندید. خب، ریموند آنریوز از شما خیلی تعریف کرد. آقای آنریوز، بله بله، آدم نجیبی است. در واقع با من تماس گرفت و در مورد شما با من حرف زد. راستی؟ اوه، بله. پس با وضعیت من آشنایی دارید. فیصل به دانه های عرق پشت لبش دست کشید. گفت، من از آن موضوعی که شما با آقای آندرز در میان گذاشته اید خبر دارم. با لبخند ملیحی گونه هایش چال افتاد. رو کرد به سهراب. به فارسی گفت، آقا پسری که باعث این درد سرها شده لابد ایشان هستند. گفتم، این سهراب است. سهراب، ایشان آقای فیصل هستند، همان وکیلی که بهت گفتم. سهراب از لبه تختش پایین پرید و با عمر فیصل دست داد. آهسته گفت، سلام علیکم. فیصل گفت، علیکم السلام سهراب. می دانستی اسم یک پهلوان بزرگ روی توست؟ سهراب سر جنباند که بله. دوباره رفت روی تختش و به پهلو رو به تلویزیون دراز کشید. به انگلیسی گفتم، نمی دانستم اینقدر خوب فارسی صحبت می کنید. بزرگ شده ی کابل هستید؟ فیصل گفت، نه، من توی کراچی به دنیا آمدم، اما چند سالی توی کابل زندگی کردم، توی شهر نو، نزدیک مسجد حاجی یعقوب. در واقع عملاً توی برکلی بزرگ شدم. پدرم در اواخر دهه 60 در آنجا یک مغازه لوازم موسیقی باز کرد. دوره عشق آزاد، سربند، تیشرت های باسمکاری شده، از این جور چیزها. به جلو خم شد. توی وودستاک هم بودم. گفتم چه باحال. و فیصل چنان به شدت خندید که دوباره سرتاپ ها عرق کرد. دنبال حرفم را گرفتم. به هر حال همه ماجرا همان بود که به آقای آندرز گفتم، جز یکی دوتا یا شاید هم سه تا. کل ماجرا را بدون سانسور به شما میگویم. انگشتش را با آب دهان تر کرد و صفحه سفیدی را آورد و در پوش خودکاری را برداشت. سپاسگزارم امیر. بیا از حالا تا آخر انگلیسی حرف بزنیم. خیلی خوبه. هرچه را که اتفاق افتاده بود بهش گفتم. از ملاقاتم با رحیم خان، رفتن به کابل، یتیم خانه، سنگسار توی استادیوم قاضی. زیر لب گفت خدای من، باعث تأسف است. از کابل خاطرات خوشی دارم. آدم باورش نمی شود این جایی که تو می گویی همان کابل باشد. این اواخر آنجا بوده ای؟ نه والا. گفتم گفته باشم. آنجا برکلی نیست. خب بعدش؟ بقیه ماجرا را برایش گفتم. ملاقات با آصف، مبارزه، سهراب و تیر و کمانش، فرارمان به پاکستان. تمام که کردم یادداشت‌هایی برداشت. نفس عمیقی کشید و نگاهی هوشیار به من انداخت. خب امیر، تو مبارزه سختی در پیش رو داری. پیروز می شوم؟ در پوش خودکارش را گذاشت. اگر مثل ریموند آندرز به مشکلاتش توجه کنیم احتمالش کم است. غیر ممکن نیست، ولی احتمالش خیلی کم است. لبخند مهربانش و نگاه شوخ توی چشمهایش از بین رفته بود. گفتم ولی بچه هایی مثل سهراب بیشتر از همه به خانمان احتیاج دارند. این قانون و مقررات در نظر من مفهومی ندارد. گفت آنها گوششان به این حرفها بدهکار نیست امیر. واقعیت این است که با توجه به قوانین جاری مهاجرت، راهکارهای مؤسسات امور فرزندخواندگی و شرایط سیاسی افغانستان هیچ برگ برنده‌ای نداری. گفتم نمیفهمم. دلم میخواست به چیزی محکم بپوبم. یعنی میفهمم ولی نمیفهمم. عمر سر جنباند. پیشانیش چین خورد. خب اینجوریست دیگر. وقتی بلایی بیاید چه طبیعی و چه به دست انسان که طالبان هم بلاست امیر، باور کن. همیشه مطمئن شدن از یتیم بودن یک بچه مشکل است. بچه ها توی اردوگاه های آوارگان به اشتباه جا به جا می شوند. یا اینکه پدر و مادرها ولشان می کنند چون از عهده نگهداری آنها بر نمی آیند. همیشه از این اتفاق ها می افتد. بنابراین اداره مهاجرت آمریکا به هیچ بچه‌ای ویزا نمی دهد مگر اینکه یتیم بودن او با مدارک قانونی ثابت شود. معذرت می خواهم. می دانم گفتن این حرف احمقانه است، ولی باید گواهی فوت داشته باشی. گفتم شما توی افغانستان بوده ای، می دانی که احتمال این کار چقدر کم است. گفت می دانم. حالا فرض کنیم ثابت شد که پدر و مادر این بچه در قید حیات نیستند. حتی آن موقع هم اداره مهاجرت در مورد فرزند خواندگی می گوید درستش این است که این بچه در کشور خودش به دست کسی سپرده شود تا ارث و میراثش هم محفوظ بماند. گفتم چه ارث و میراثی؟ طالبان میراث همه افغانی ها را نابود کرده. دیدی که سر مجسمه قول پیکر بودا در بامیان چه آوردند. عمر دستی به بازویم زد و گفت عذر میخواهم. من دارم نحوه عمل اداره مهاجرت آمریکا را به تو میگویم امیر. نگاهی به سهراب انداخت و لبخند زد. دوباره رو کرد به من. تازه هر بچه‌ای باید بر اساس قوانین و مقررات کشور خودش به فرزندی پذیرفته شود. اما وقتی اوضاع کشوری قاراش میش باشد، فرض کن کشوری مثل افغانستان، ادارات دولتی آنقدر دارند که به امور ضروری برسند و کارهای مربوط به فرزند خواندگی را در اولویت قرار ندهند. آهی کشیده چشمهایم را مالیدم. سردرد ضربانداری داشت از پشت سرم شروع می شد. عمر در حالی که داشت دستهایش را روی شکم برآمده‌اش روی هم می انداخت گفت ولی گیریم که افغانستان یک جورهایی به همه کارهایش برسد. باز هم این کار امکان پذیر نیست. در واقع حتی جوامع اسلامی پیشرفته تر هم در مورد فرزند خواندگی با تردید عمل می کنند. چون توی خیلی از این کشورها قوانین اسلامی یا شریعت فرزند خواندگی را به رسمیت نمی شناسند. کف دستم را به پیشانیم فشرده پرسیدم یعنی می گویی بیخیالش شوم؟ گفت من توی آمریکا بزرگ شدم امیر. اگر آمریکا یک چیز به من یاد داده باشد این است که نباید به هیچ قیمتی دست از تلاش کردن برداشت. ولی به عنوان وکیل تو باید تو را از حقایق آگاه کنم. مؤسساتی که امور فرزند خواندگی را انجام می دهند طبق روال معمول یکی از کارمندانشان را می فرستند تا محیط زندگی کودک را ارزیابی کنند و هیچ مؤسسه معقولی مأمورش را به افغانستان نمی فرستد. به سهراب نگاه کردم که روی تخت نشسته بود و تلویزیون تماشا می کرد. ما را تماشا می کرد. همان شکلی نشسته بود که همیشه پدرش می نشست. چانه روی یکی از زانوها. من عموی ناتنیش هستم. این کمکی می کند؟ اگر بتوانی ثابت کنی بله. ببخشید. مدرکی یا کسی را داری که شاهد این ادعا باشد؟ با صدایی خسته گفتم مدرک نه. هیچ کس از این موضوع خبر ندارد. خود سهراب هم تا وقتی بهش نگفته بودم نمی دانست. خودم هم تا این اواخر خبر نداشتم. تنها کسی هم که می داند گذاشته رفته. شاید هم مرده. چراهایی پیش روی من است عمر؟ روک و پوسکنده می گویم راه چندانی نداری. ای وای خدایا چه کار کنم؟ عمر نفسش را تو کشید. با خودکار ضربه های ملایمی به چانه اش زد. نفسش را بیرون داد. می توانی فعلا استعلام یتیم بودن بکنی به این امید که نتیجه بدهد. می توانی از راه فرزند خواندگی غیر وابسته اقدام کنی، یعنی که از حالا تا 2 سال هر روز و هر شب با سهراب اینجا در پاکستان زندگی کنی. می توانی از طرف او درخواست پناهندگی بدهی. این هم یک روند طولانی است و باید ثابت کنی که مورد آزار و اذیت سیاسی است. می توانی درخواست ویزای انسان دوستانه کنی. این هم در اختیار دادستان کل آمریکاست و به آسانی داده نمی شود. مکسی کرد. راه دیگری هم هست که احتمالاً برای تو بهترین راه است. به جلو خم شدم و گفتم چی؟ او را اینجا می سپاری به یک یتیم خانه. بعد استلام یتیم بودن را پر می کنی. او همینجا در یک جای امن است و تو رسیدگی به پرسشنامه یک خط تیره 600 و بررسی خانه و زندگیت را شروع می کنی. آنها چی اند؟ عمر گفت ببخشید. یک خط تیره 600 یکی از مراحل اداری اداره مهاجرت است. بررسی خانه و زندگی توسط یک مؤسسه فرزند خاندگی که خودت انتخاب می کنی انجام می شود. می دانی برای این است که مطمئن بشوند تو و خانمت خلوچل نیستید. دوباره به سهراب نگاه کردم و گفتم نمی خواهم این کار را بکنم. بهش قول دادم که دیگر به یتیم خانه نفرستمش. همانطور که گفتم احتمالاً این برای تو بهترین راه است. کمی دیگر صحبت کردیم. بعد تا پای ماشینش که یک فولکس قورباغه‌ای مدل قدیمی بود همراهش رفتم. آن موقع خورشید داشت توی اسلام آباد غروب می کرد. یک ابر نیمبوس سرخ آتشین در سمت غرب بود. عمر تا پایش را گذاشت توی ماشین، یک طرف ماشین زیر سنگینیش خوابید. شیشه را داد پایین. امیر: بله. می‌خواستم آنجا یک چیزی بهت بگویم. در مورد کاری که می‌خواهی بکنی. به نظر من کار بزرگی است. راه که می‌افتاد دست تکان داد. بیرون از هتل ایستاده بودم و دست تکان می‌دادم و با خودم می‌گفتم کاش ثریا اینجا پیش من بود. صفحه 384. وقتی به اتاق برگشتم سهراب تلویزیون را خاموش کرده بود. لبه تخت خودم نشستم و ازش خواستم کنار من بنشیند. گفتم آقای فیصل میگوید راهی هست که من تو را به آمریکا ببرم. سهراب که داشت برای اولین بار در آن چند روز لبخند میزد گفت راستی کی می رویم؟ خب مسئله همینجاست. ممکن است کمی طول بکشد، ولی او گفت که این کار شدنی است. خودش هم به ما کمک می کند. دستم را گذاشتم پشت گردنش. آن بیرون صدای اذان توی خیابانها تنین انداخته بود. سهراب پرسید چقدر؟ نمی دانم. یک مدتی. سهراب شانه بالا انداخت و لبخند زد. این بار لبخندی پررنگ تر. عیبی ندارد. صبر می کنم. مثل سیب کال است. سیب کال؟ یک بار آن وقتها که خیلی کوچولو بودم از درختی بالا رفتم و از این سیبهای سبز کال خوردم. دلم باد کرد و عین طبل سفت شد. خیلی درد می کرد. مادر گفت اگر صبر می کردم تا سیبها برسند مریض نمی شدم. حالا هر وقت چیزی را از ته دل می خواهم سعی می کنم حرفهای او را در مورد سیب کال یادم باشد. گفتم سیب کال، ماشاءالله تو باهوشترین پسری هستی که تا حالا دیدم سهراب جان. گوشهایش از خجالت سرخ شد. گفت مرا میبرید به آن پل قرمز، همان که مهالود است. گفتم حتما، 100%. توی آن خیابانها هم ماشین سواری میکنیم، همانهایی که آدم تویش فقط کاپوت ماشین را میبیند و آسمان را. گفتم توی همه شان. عشق چشمهایم را سوزاند. با پلک زدن برطرفش کردم. انگلیسی یاد گرفتن سخت است. من که میگویم در عرض یک سال تو انگلیسی را مثل بلبل حرف میزنی. راستی؟ بله.